أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجوهی که برای اثبات مشروعیت حق سرقفلی استدلال شده، وجه سوم تمسک به دلیل نفوذ شرط اسم المؤمنون عند شروطهم بود، که خود این وجه تقریب هایی برای او ذکر شده بود. تقریب اول و دوم مطرح شده بود. در تقریب اول اونی که در مورد حق سرقفلی شرط قرار داده شده بود، در حد قرض گرفتن مالک مبلغ زیاد را عنوان قرض بود که مالی را قرض بگیره. در ضمن این قرض شرط بله در اجاره مالک به مستأجر دو تا شرط قرار داده شده. یک شرط قرض دادن مستأجر بود، مبلغ زیادی مثلا 50 میلیون به مالک. شرط دوم هم برای این بود که مالک لا یمنع مستأجر را از ایجار در سنه ثانی و ثالثه. تقریب اول این بود. تقریب دوم عبارت از این بود که شرط در ضمن اجاره قرار داده می شود، ولی شرط دوم به این معنا هست که خود مالک اجاره بدهد این مغازه را، این خانه مسکونی مولد سرقفلی را در سال دوم و سالهای بعد اجاره بدهد به مستأجر با همون مبلغ کمی که قبلا برایش توافق شده. و در قسمت گرفتن حق سرقفلی هم یا به عنوان جزئی از اجرت ماه اول قرار داده میشه، یا اینکه گرفتن او هم با شرط درست میشه. این تقریب دوم بود. تقریب سوم برای همین اثبات مشروعیت با استناد به ادله المؤمنون عند شروطهم اینه که در قسمت شرط، شرطی که به نفع مستأجر باشد، اونی را که شرط قرار می دهند وکالت مستأجر اول در اجاره دادن مال در سال دوم و سوم باشه، نه اینکه مالک اجاره بدهد. برای اینکه اون قسمت مبتلا به اشکالاتی بود از جهت اینکه خب اگه مالک اجاره ندهد مستأجر تخلف بکنه ولو معصیت کرده، ولی مستأجر بله دستش باز نیست، نمیتواند به مقصدش برسد، اومدن این طریق بعدی اینه که اونی را که شرط می کنند در ضمن اجاره وکالت مستأجر اول هست. مستأجر اول میگه این خونه را امسال اجاره می کنم از شما به این مبلغ، این مقدار سرقفلی اضافه هم می دهم، ولی به شرطی که من معزون باشم که در سال دوم هم این خانه را به خودم اجاره بدهم، خانه شما را به خودم اجاره بدهم به مبلغ کمی که کمتر از، خیلی کمتر از قیمت اجاره های متعارف هم. و همینطور در سالهای بعدی اونی را که شرط می شود وکالت در ایجار منزل در سالهای بعد. در کلام قائل به این وجه توضیح هم داده شده که اون وکال دیگه اینجا شرط میشه، دیگه قابل عزل نیست با وکالت های مستقل، فرق داره. وکالت اگه مستقلن به عنوان عقد انشا بشود، موکل میتواند وکیلش رو عرض بکنه، ولی اگر وکالت در ضمن عقد شرط بشود، دیگه حق عقل در این موارد ثابت نیست. روی حساب این که در بعضی جا میگن وکالت بلا عقل به طرف دیگه داده، با هزار بار هم قید وکالت بلا قید بلا عقل را به وکالت اضافه بکنن، باز این وکالت که عقد مستقل هست، وکالت انشا شده به عقد مستقل قابل عقل هست، مگر اینکه وکالت را در ضمن عقد لازم شرط بکنن. اگر وکالت در ضمن عقد لازم شرط بشود، دیگه قابل عقل نیست. اینجا هم برای تأمین نظر مستأجر، وکالت مستأجر در ایجار دار مغازه در سالهای بعد به نحو شرط نتیجه در اینجا شرط میشه. خب وقتی که وکالت شرط شد، مستأجر با بله در سال اول درسته که مبلغ زیادی داده، ولی بر اساس وکالتی که دارد در سالهای آینده میتواند مغازه را اجاره بکند با همون مبلغ اندک و مبلغ کم. اجاره متعارفش مثلا 15,000 تومان، 20,000 تومان ماهانه هست، این همون مبلغ 50,000 تومان را فقط به مالک به عنوان اجاره میده. از راه شرط الوکاله مشکل حل میشه، هم مالک یک مالی را به عنوان صد قفلی گرفته، یه مبلغ اضافه 50 میلیون کمتر بیشتر به عنوان صد قفلی گرفته، هم نظر مستأجر تأمین شده که بتواند در سالهای آینده هم از مغازه استفاده کنه با پول کمی که به عنوان اجرت میده. خب این
در مقابل، یعنی اینجوری میگه مغازه را به شما اجاره میدم ماهی 50,000 کنند و شرط میکنم
ما
وکیل من باشی در
عوض
اینکه
200
میلیون
به من بدی. آره. به شرط میکنه. حالا این شرط که معزونیت و وکالت هست، ممکنه به صورت بلا عوض بلا قید باشه، ممکنه با قید باشه. در اگر این مقدار را بدهی، این وکیل هستی. همونطور که عقد، همونطور که وکالت زن در طلاق خودش، چون طلاق باید از نایه شوهر انجام بشه، اگر زن که غیر شوهر است بخواهد طلاق بدهد، باید بالوکاله از طرف شوهر باشد. خب در مواردی که در عقدنامه، در عقد نکاح شرط میکنند که زن در به نحو مطلق وکیل زوج در اجرای طلاق باشد، یا در موارد خاصه اون بندهای مثلا 12 گانه کمتر بیشتر، در اون موارد خاص زن وکیل از طرف شوهر هست که خودش را طلاق بده. این وکالت در طلاق که در ضمن عقد نکاح شرط می شود چطور قابل عزل نیست؟ این در بحث حق سرقفلی هم در ضمن عقد اجاره همون وکالت شرط میشه. فرقش فقط اینه که اونجا اون وکالتی که میدهد اینجا نیست که به شرط این مقدار، به شرط دادن پولی از زن به مرد این وکالت بهش داده بشه، ولی در حق سرقفلی برای اینکه به مستأجر وکالت بدهد غیر از اجاره ماهانه که مبلغش کمه، گفته بله وکالت میدهم ولی در ازای دادن مبلغی به عنوان سرقفلی که 50 میلیون و کمتر بیشتر باشه. خب این توجیه بله تقریب سوم. اشکالی که متوجه این تقریب هست و بله در فقه العقود هم که این طریق را به عنوان طریق ثانی مطرح کرده، این اشکال را به این تقریب وارد کرده. اشکال اول عبارت از اینه که با این وکالت در ضمن عقد اجاره، شما نمیتوانید حق سرقفلی را در اون حدی که مورد انتظار هست تأمین بکنید و تخریج بکنید. این راه برای تخریج سرقفلی مورد انتظار کافی نیست. چرا؟ چون اون سرقفلی که مورد انتظار هست، مورد بحثه و رایج در میان عقلا هست امروز، اینه که این اگر مالک حق سرقفلی را به مستأجر داده باشد، بعداً این حق سرقفلی که مستأجر گرفته اگر خود مستأجر بمیرد، این حق سرقفلی به ورثه او منتقل میشه، همونطور که اعیان مملوک مستأجر، اعیان مملوک مستأجر بعد از موت او به ورثه او منتقل میشه، حقوق مالیه‌ای که برای شخص ثابته بعد از مرگ او به ورثه او میرسه. کسی که دارای حق تأجیر هست بعد از مرگ او، این حق تأجیر به وارث او میرسه. به حسب عرف عقلایی در مورد حق سرقفلی، حق سرقفلی مثل حق تأجیره. اگر کسی که دارای حق سرقفلی بود بمیرد، بعد از او به ورثه او میرسه. و اگر اون مالک این هم بمیرد، اگه صاحب حق سرقفلی بمیره، به ورثه او میرسه، خللی در او پیدا نمیشه، تمام نمیشود حق سرقفلی به موت صاحب سرقفلی، بلکه به ورثه او میرسد. از اون طرف هم اگر اون مالک این، مالک مغازه، مالک خانه بمیرد، مردن او در بقای حق سرقفلی هیچ خللی وارد نمی کنه. این مالش را داده، این جایی را که مالک حق سرقفلی را به شخصی داده، به زید داده، اگر خودش بمیرد دیگه اون این در حالی که منتفی هست از او، این حق به وارث میرسه، مثل جایی که مالک در زمان حیاتش خانه را اگر به اندازه 2 سال اجاره بدهد به زید، اگر مالک خانه بمیرد، این خانه به ارث به ورثه میرسه، ولی مسلوب المنفعه مادام 2 سال دیگه. این 2 سال منفعت 2 سال مال مستأجر هست. چجور در موت مالک و موجر اونجا مال به ورثه میرسد مسلوب المنفعه؟ در جایی را که مالک حق سرقفلی را به شخص آخر بده، به زید بده، خود مالک اگر بمیرد، این عین خارجی که مغازه یا خانه باشد مسلوب الحق به ورثه میرسه. ورثه عین مال را مالکن، ولی حق سرقفلیش دست همون زید است که مستأجر اول یا شخص اجنبی باشه. اون حق سرقفلی مورد انتظار رایج بین عقلا اینه. ولی اگه شما از راه وکالت اینو خواستید توجیه بکنید، این در نه در قسمت موت وکیل، نه در قسمت موت موکل، در هیچ یک از اینها با موت باقی نمی ماند این حق سرقفلی. اگه وکیل بمیرد، با موت وکیل اون وکالت منتفی میشه. اگر موکل هم بمیرد، با موت موکل وکالت منتفی میشه. وکالت از دادن استناد در تصرف، وقتی خود موکل بمیرد قابلیت بقا در وکالت هم منتفی میشه. روی حساب در کلمات فقها اومده، ادعای اجماع هم شده، مورد تسالم اصحاب هم هست که وکالت تنتفی به موت وکیل، به موت موکل، هر دو، و هر کدوم از اینا که بمیرد وکالت منتفی میشه. این اگر شما اشکال اول اینه که اگر شما این را از باب وکالت بدانید و از راه وکالت در ضمن عقد بگنجونید، این اون غرض مورد نظر در حق سرقفلی تأمین نشده، چون غرض بقای حق سرقفلی حتی با موت مستأجر و حتی با موت مالک هست، ولی با به وکالت باشه به موت احد ما وکالت منتفی میشه. صاحب این قول در این که این نظریه رو داده یا این طریق وارد شده گفته نه، به نظر ما وکالت با موت موکل هم باطل نمیشه، موکل ولو بمیرد به موت او وکالت بله باطل نمیشه، چون وکالت در ضمن عقد اومده، با موت موکل هم در ضمن عقد اومده لازم شده، دیگه با موت موکل هم از بین نمیره. ادعای اینطوری در کلام قائل به این قول هم هست، ولی خب اشکال در اینجا اینه که این حرف حرف تمامی نیست، به جهت اینکه حقیقت وکالت وقتی استنابه در تصرف شد، استنابه در تصرف در جایی معنا دارد که مالک که موکل خودش حق تصرف را داشته باشد در اون زمان. وقتی موکل بمیرد در زمان مرد خودش که حق تصرف نداره، چطور می شود وکیل او حق تصرف داشته باشه؟ وکالت اگر بر اساس نظر معروف توجیه بشه که حقیقت وکالت استنابه در تصرف هست، معلوم هست که با موت موکل وکالت منتفی میشه، لا اشکال در این، چون خود موکل اصالتا نمیتواند تصرف بکنه تا برای تصرف وکیل بگیره، نائب بگیره. اگر کسی وکالت را به معنای استنابه در تصرف نگرفت، بلکه به معنای تولیه گرفت، جعل الولایه گرفت، حتی اگر وکالت به معنای جعل الولایه باشه، ولی در این موردی که موکل در نسبت به تصرف در مالش وکیل میگیرد، تصرف در مالش وکیل میگیره، درسته که موکل ولی قرار داده است اون مستأجر را برای تصرف در این مال، ولی ولایتی که به دیگری داده است به عنوان این که مال خودش هست. خب تا زمانی که زنده هست خودش مالک این مال هست، ولی قرار دادن دیگری بر این مال هم تمام هست، صحیح است و اثر داره، ولی وقتی خودش بمیره دیگه نسبت به مالش در اون زمان نسبت به اون مورد بعد از موت خودش که ولایتی نسبت به او ندارد، چون از ما ملک او خارج می شود به ملک ورثه منتقل می شود، جعل الولایه برای ملک غیر که ورثه هستند معنا نداره. روی این حساب این که از راه وکالت توجیه بشود گرفتن حق سرقفلی و نقل حق الایجار به مستأجر، اشکال اولی که بهش وارد میشه اینه که با حکم ثابت در وکالت که به موت احد ما تنتفی الوکاله، با اون سازگاری نداره. به روی حساب غرض مورد انتظار از حق سرقفلی را تأمین نمی کنه. این یک بله. این اشکال اول. اشکال دومی که حالا بله این نسبت به موت موکل اینه، نسبت به موت وکیل همونطور که در فقه العقود اومده ممکنه کسی توجیه بکنه این قسمت را به این که می شود جوری وکالت را قرار داد در ناحیه مستأجر، وکالت را جوری قرار داد که با موت مستأجر اول باطل نشه، ولی نه از باب انتقال بالارث، بلکه از این باب که شرط می کند وکالت را مستأجر زیده با مالک شرط می کند که من وکیل باشم، این دایره شرطش، این که شرط میکنه که من وکیل باشم، این دایره شرطش را از همون اول وسیع قرار میده که تا زمانی که خودم هستم خودم وکیل باشم و بعد از مرگ من هم ورثه من وکیل باشم. اگر اون شرط در شرط الوکالهی که در ضمن عقد اجاره شد دائرهش توسعه پیدا بکنه، دائرهش توسعه پیدا کنه، اینجا میشه از مواردی که بله که مستأجر اگر بمیرد باز همچنان و وارث او میتواند اجاره بدهد، ولی از باب توسعه در شرط. این اشکال در قسمت موت وکیل ممکنه جواب داده بشه و این غرض تأمین بشه، توسعه پیدا بکنه، ممکنه توسعه پیدا کنه، ولی این توسعه ای که در این قسمت پیدا میشه در حقیقت از باب اینه که با شرط خود، با شرطی که در عقد اجاره اول شده است، خود اون مالک این را وکیل قرار میده و حق ایجار را به وارث مستأجر میده. به اینه. ولی این غیر از اینه که در اونجی که در حق سرغفلی معنون هست، چون اونی که در حق سرغفلی رائج بین العقلا هست اینه که صاحب سرغفلی دارای حقی هست که این حق قابل نقل به دیگری هست به سبب اختیاری من الصلح والبیع و قابل انتقال بالارث هم هست بعد از موتش به او منتقل می شود، از این صاحب سرقفلی به او منتقل می شه. و حال این که اگر شما از راه وکالت شرط الوکاله در ضمن عقد پیش بیایید، این حق الایجار برای وارث مستأجر ثابت می شود، ولی نه از باب نقلش از پدرش به او نقل داده شده، نه منتقل شده بالارث به موت پدر به او منتقل شده باشه، نه تلقی این وارث مستأجر این حق را، تلقیش نسبت به این حق مستقیما از مالک این حق، نه به واسطه مورثش. و حال اینکه اونی که در حق سرقفلی رایج وجود داره اینه که نه، صاحب حق سرقفلی اختیار تام نسبت به این امر را داره، با موت او از طرف او به ما اینکه ثابت برای این بود حق به مستأجر به وارث او منتقل میشه. این پس اشکال اول اینه که این با حکم در مورد وکالت سازگاری نداره، اون رون حساب قرار از سرقفلی با این شرط تأمین نمی شود، بلکه با موت احد و ما این وکالت منتفی میشه و دیگه قابلیت نقل به دیگری بالارث را نداره. این اشکال اول. اشکال دومی که نسبت به این طریق و این توجیه و این تقریب وارد هست با اینه که با توجه به بله اون با توجه به احکامی که در وکالت گفته شده، بر اساس این که وکالت استنابه در تصرف هست، روی مبنای معروف که وکالت استنابه در تصرف هست، اگر برای موکل موانعی پیش بیاید مثل جنون، مثل اغما، با جنون و اغما وکالت باطل میشه و وکیل در اون زمان اگر تصرف بکنه تصرفش بلا وجه میشه، بلا مبرر میشه، چون از باب استناد به موکل میخواست این کار رو انجام بده، موکلی که خودش مجنون شده، مغما علیه شده، خود موکل بالاصاله حق تصرف را نداره تا به تسبیب و بالاستنابه دیگری رو به عنوان نائب بگیره. روی این حساب یکی از اشکالاتی که به این شرط وکالت زوجه در عقدنامه ها ذکر شده اینه که در یکی از بندهای این عقدنامه اومده که در صورت جنون زوج در مدت خاصی در صورت جنون زوج زن وکیل در طلاق دادن خودش هست. اشکال اینه که در نسبت به زمان جنون و خود موکل حق تصرف را نداره، چطور نائب او بتواند تصرف کنه؟ این اشکال روی مبنای معروفه که حقیقت وکالت را استنابه در تصرف میگیرن، ولی اگر کسی در وکالت نظرش در ماهیت وکالت این باشه که حقیقتش استنابه در تصرف نیست بلکه تولیه هست، جعل الوکیله ولیاً علی ذلک باشه، روی اون مبنا این اشکال وارد نمیشه. به این که در عقدنامه ها نوشته شده روی این مبنا نوشته شده، روی مبنای کسانی که حقیقت وکالت را استنابه در تصرف نمیدونن بلکه جعل التولیه میدانن، که یکی از اعلامی که این نظر را قائلن مرحوم امام بودن که ایشون قائل به این بوده حقیقت وکالت را همون جعل التولیه و جعل الولی میگرفتن. این اشکال دوم بر اساس مبنای کسانی که وکالت را حق وکالت را استنابه در تصرف میگیرند، بر اساس اون مبنا در محل به این تقریب سوم وارد میشه که با توجه به اینکه حقیقت وکالت استنابه در تصرف هست، اگر موکل مجنون بشود وکالت باطل میشه، وکیل نمیتواند کار انجام بده. خب اینجا در مورد حق سرقفلی اگر شما با وکالت توجیهش کردید، اگر مالک العین مجنون بشه یا بیهوش بشه مدت طویله، اینجا وکالت منتفی میشه، اینجا دیگه مستاجر نمیتواند مال را به خودش اجاره بده. این اشکال دوم که علا بعض المبانی هست، لا علا جمیع المبانی. اشکال سوم اینه که مناقشه سوم در این تقریب ثالث اینه که شما اگر از راه وکالت پیش برید، ولو غرض مستأجر را ولو از این جهت غرض مستأجر را تأمین کردید که مستأجر خودش مستقیما بدون مراجعه به مالک در سال دوم خودش خانه را به خودش اجاره بدهد به مبلغ 50,000 تومان، این قسمت تأمین شده، چون وکیل هست دیگه، وکیل به مقتضای عقد وکالت حق اجاره دادن را داره. ولی در این جایی که مستأجر به عنوان وکیل از ناحیه موکل از ناحیه مالک دار بود، وکالت در حقیقت باعث میشه که وکیل بتواند تصرف بکنه، تصرف او نافذ هست، ولی صحت وکالت و اثر وکالت این نیست که موکل خودش نتواند تصرف کنه، از خودش حق تصرف را سلب نمی کنه. در موارد وکالت موکل از خودش حق وکالت حق تصرف را سلب نمی کنه از خودش. روی حساب در همون مثال وکیل بودن زوجه در طلاق خودش از نایه شوهر، در طلاق خودش وکیله، ولی این معناش این نیست که خود زوج نتواند او را طلاق بده. در این اینکه او وکیله، زوجم اگر اراده طلاق کرد خودش میتواند او را طلاق بدهد. وکالت اثری که داره اینه که تصرف وکیل را مجاز و مشروع قرار میده، اما موجب سلب حق تصرف از موکل نمیشه، چون حقیقت وکالت در حقیقت توسعه دادن در حق تصرف هست، نه نقل حق تصرف. وکالت در وکالت نقل حق تصرف نیست، بلکه در وکالت توسعه دادن در تصرفه، در جواز تصرفه. و وقتی که اینطور شد، مالک به وکیل به مستأجر وکالت داده که سال دوم به خودش اجاره بدهد، ولی قبل از این که مستأجر حواسش باشه که الان سال تمام شده اجاره بدهد به این، خود مالک اومده این خانه را به شخص آخر اجاره داده به مبلغ 500,000 تومان. اگه دست مستأجر بود بر اساس وکالتی که داشت میتوانست این را به همین 50 تومان به خودش اجاره بده، ولی الان اومده مالک چون حق تصرف را که داره، حق تصرف را داره، میتواند این را اجاره بدهد به مبلغ بله میتواند اجاره بدهد این را به مبلغ بیشتر، چون حق تصرف را که از خودش سلب نکرده و نقل به مستأجر نداره. البته این که مالک هم میتواند اجاره بدهد متوقف بر این است، این ورود این اشکال سوم، مناقشه سوم باز علا بعض المبانی هست، نه هم علا جمیع المبانی، به جهت این که ممکنه در این موارد این شرط الوکالهی که می شود در کنار این شرط وکاله مستأجر شرط عدم ایجار، عدم تصرف موکل هم مالک هم بشود، بگوید که تو این کار را انجام نده، تو اجاره نده، یا در مثال وکالت در طلاق زوجه بگوید که من وکیل از تو در طلاق هستم و شرط میکنم که تو مستقلن بدون اجازه من طلاق ندهی، شرط الفعل، نه شرط الحکم، نه شرط الفعل، بگه بدون اجازه من طلاق ندهی. خب طلاق دادن طلاق ندادن امر مباح متساوی طرفین، واجب که نیست طلاق دادن، بگه که شما طلاق ندادن هم که نه طلاق دادن نه طلاق ندادن هیچ کدوم واجب نیست. زن به شوهرش بگه در شما مرا وکیل در این طلاق در طلاق بکن و غیر از این شرط می کنم در این عقد نکاح که تو عملا طلاق ندی. خب اینجا در باب حق سرقفلی میاد از این رو وارد بشه، مستأجر اول به مالک می گوید که من وکیل هستم که از نایه تو که انجام بدهم اجاره را در سالهای بعد به خودم و شرط می کنم که تو دیگه اجاره ندی، تو در اجاره این تصرف نکنی، شرط الفعل، شرط ترک و تصرف. خب این شرط را اگر بکنه در صورتی که ما در مورد شرط نظر معروف را قائل بشویم که شرط اثرش فقط حکم تکلیفی هست، ولی وضعاً اگر کسی تخلف کرد تصرف او نافذ هست، وضعاً اثری ندارد. اگر در باب شروط این مبنا که مبنای معروف هست را قبول بکنیم، اینجا این شرط فایده ای ندارد. چرا؟ به جهت اینکه درسته که حالا این مستأجر به مالک گفته تو این تصرف را نکن، تو به دیگری اجاره نده، ولی اگر مالک این حکم تکلیفی را مخالفت کرد، معصیت کرده، ولی اجاره داد خانه را به مبلغ 500,000 تومان، اجارهش اجاره صحیح هست چون ملک خودش را اجاره داده دیگه، منفعت مالک منفعت بوده، منفعتش را اجاره داده. ولی اگر در باب شرط کسی نظر مرحوم آقای حکیم را قائل بشه که شرط موجب ملکیت هست و اگر به ترک الفعل تعلق بگیرد، اگر به ترک الفعل تعلق بگیره شرط، ترک الفعل شرط شده باشه، اون شخص اون مشروط علیه دیگه از نظر شارع مالک نسبت به اون فعل حساب نمیشه. اگر اینجوری شرط بکنه، خب اینجا مالک ما که برای شرط شده بود که اجاره ندهد این را به اشخاص آخر به مبلغ بیشتر، اگر ما این بر مالک شرط شده بود، دیگه مالک اگر اجاره بدهد ما اجاره او صحیح نیست، چون المعنون عند شروط هم میگه که این الان مالک این کار نیستی. هم در مثال عقد النکاح هم اونجا هم این اگه در ضمن عقد نکاح شرط شده باشه که مستعد که مثلا زوج زن دیگه ای را انتخاب نکنه، ازدواج نکنه با شخص دیگری موقت یا دائم، اگر شرط عدم تزویج شده باشه بنابر نظر مرحوم های حکیم این ازدواجش با فرد دیگر میشه ازدواج باطل، ولی بنابر نظر اعلامی دیگر ازدواج صحیح هست، چون ولو برای شرط شده بود ترک تزوج به امرأت اخرى را، ولی این اثری که شرط داشت فقط در حد حکم تکلیفی بود، حکم وضعی که موجب نشده، روی این حساب ازدواج دوم او، ازدواج با زن دوم موقتا یا دائما ازدواج صحیح هست، مجرد تخلف شرط موجب بطلان نمیشه. در محل بحث هم اینطوره، اگر ما در شرط قائل به این شدیم که حق غیر از حکم تکلیفی موجب اثر وضعی هم میشه، تغییر در ملکیت را هم اقتضا میکنه، نسبت به اون عمل مشروط له را مالک قرار میدهد و مشروط علی را سلب ملکیت از مشروط علی میکنه، اگه در دلیل شرط این معنا را قائل شدیم که مختار مرحوم آقای حکیمه، اینجا مالک دیگه اجاره نمیتواند اجاره بدهد، اجاره اگه داده اجارش اجاره صحیح نمیشه، ولو مالک المنفعت هست، ولی به واسطه المؤمنین شروطه مالکیت نسبت به اجاره ها از او سلب شده. اینم اشکال مناقشه سوم، و از مجموعه از لابلای اینها معلوم میشه مناقشه چهارم با اون اینه که متوقع در مورد حق سرغفلی اینه که حق سرغفلی خودش یه حق مستقلی هست، رایج بین العقلا این حق مستقلی هست، قابلیت نقل به دیگری را دارد، در مقابل نقل به عوض به سبب اختیاری در مورد حق سرغفلی وجود داره، ولی اگر شما بر اساس شرط الوکاله توجیه کردید حق سرغفلی را، دیگه این قابل نقل نیست، قابل نقل به شخص آخر نیست، و به مقداری که در وکالت شرط شده است این حق سرغفلی ثابت. خب این تقریب سوم. پس در مجموع وجه سوم که تمسک به ادله نفوذ شرط بود که دارای سه تا تقریب بود، هر سه تا تقریب مواجه با اشکال بود، هیچ یک از این تقریب ها نتوانست حق سرغفلی را به اون معنایی که مورد انتظار هست و رایج در میان عقلا فی زمان ناهذا هست به اون نحو نمیتوانست توجیه بکنه که تمام الآثار برش مترتب بشه. بله از جهت بعضی از آثار میتونستن این تقریبها اثر داشته باشن، ولی همه آثار بار نمیشون. این وجه سوم با این تقریبا. وجه چهارمی که برای اثبات مشروعیت حق سرغفلی به او استدلال شده، وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی در مستند در کتاب الاجاره اونجا اومده که ایشون در حقیقت فرمودن که ما با استناد به روایات حق و سکنا میتوانیم حق مشروعیت حق سرغفلی را اثبات بکنیم، به این بیان که در مورد ما از روایات استفاده میکنیم که شخص میتواند عینی را که قابلیت استفاده را داره، قابلیت سکنا را داره، حق سکنای در این مال را به دیگری منتقل بکنه، حق سکنا را به دیگری منتقل بکنه، حق چه این مطلبی را داره، سکنای در مکان، سکنای در مثل خانه یا دکان و نظائر این به عنوان یک حق از ادله مشروعیت او استفاده میشه، که خود این حق و سکنا فرموده یک حالت متوسط بین آریه و بین اجاره هست. در جایی را که اینکه انسان میتواند در خانه یا در مغازه سکونت داشته باشه، گاهی به خاطر اباحه مالک هست، از جهت ترخیص مالک در نشستن در این خانه در این مغازه هست. این صورت اول ازش تعبیر به آریه میشه. اینجا اگر دنبان آریه خانه را به شخصی داده، مالک هر لحظه که اراده بکنه میتواند از اجازش، از ترخیصش رجوع بکنه، این شخص ساکنم باید پس بدهد. این حالت اول که حالت آریه است. در حالت دومی که در سکنای در دار اتفاق میفته اینه که نه، سکونت میکنه شخصی مثل زید در خانه، ولی به خاطر اینکه مالک منفعت او شده در او سکونت داره. سکونتش از باب ملکیت المنفعت است که اگر به خاطر ملکیت المنفع باشه، مالک نمیتواند مزاحم با او بشه. کسی که خانه را اجاره داده به 6 ماه به زید، زید الان مالک منفعت این خانه شده و در این خانه حق سکونت داره. مالک بعد از اجاره دادن حق اینا نداره که جلوی مستأجر رو بگیره، جلوی تصرفات او رو بگیره. این میتونه خودش تصرف بکنه، به هر نحوی که خواست میتواند تصرف بکنه، حتی میتواند این رو به دیگری نقل بدهد، بفروشد، یعنی اجاره بدهد، در صورتی که شرط مباشرت نشده باشه میتونه اجاره بده. این حالت دوم. حق و سکنا یک حالت متوسط بین الحالتینه، نه مجرد اذن هست که در آریه بود که مالک بتواند هر لحظه رجوع بکنه، و نه اینکه مالک منفعت هست که هر نحوی که خواست تصرف کنه. نه، حق سکنا دارد، حق سکنا برای شخص ثابت هست به واسطه اون کاری که مالک گفته، ولی مالک هم بعد از اینکه حق سکنا رو به او داده دیگه نمیتواند برگرده از نظر خودش. مالک منفعت نیست ساکن در موارد حق و سکنا، ولی مالک هم نمیتواند از اذنش برگرده. این یک حالت متوسط بین الحالتینه. ایشون فرموده که این حالت، این حق و سکنا که متوسط بین الحالتینه، گاهی قابل جعل ابتدایی هست، کما اینکه معنون در روایات اینه که انسان صاحب خانه و مغازه میتواند این را، حق سکناش را به افراد بده. گاهی به این نحوه که ابتداعا به دیگری منتقل میشه، گاهی هم از راه شرط به دیگری منتقل میشه. اینجا در ضمن عقد اجاره اگه گفته بشه که این حق سکنا با تو باشد، این حق سکنا را به تو میدهم، حق سکنای در مدت طویله 50 سال به تو میدهم، این از با استناد به روایاتی که در مورد حق سکنا وارد شده، ما میتوانیم این حق سرقفلی را توجیه بکنیم. چون حق سرقفلی در حقیقت همون حق سکنا هست که در قالب اجاره، در ضمن اجاره به افراد داده میشه. خب از روایات وقتی اصل مشروعیت این حق، این امر اعتباری، این حالت سوم در مقابل ملکیت العین و ملکیت المنفعت تصویر شد، با جعلش در ضمن عقد اجاره، با اشتراطش در ضمن عقد اجاره، مشکل برطرف میشه. روی حساب در این موارد این مالک بعد از اینکه حق سکنا رو به این داده دیگه نمیتواند خودش این رو به شخص آخری بخواهد اجاره بده، بلکه تابع اینه که خود این مستأجر چه نحوی اراده کرده باشه. به هر نحوی که مستأجر خواست، بر اساس قصد او و اراده او درست میشه. این بله تقریب. بعد در مقام در جواب یک اشکالی که ممکنه کسی اشکال بکنه در این موارد، حق سرقفلی در حق سرقفلی متعارف اگر افراد بمیرد به وارث او منتقل میشه، ولی اگر حق سکنا برای شخصی داده بشه دیگه به وارث او منتقل نمیشه. این در جواب از این اشکال هم فرمودن نه، از روایات حق سکنا استفاده میشه که این تابع شرطه. اگر در مورد این حق سرقفلی که حق سکنایی که مالک میدهد فقط در زمان حیات خود زید باشد، با مردن او منتفی میشه. ولی اگر از اول بگه برای زید ولعقبهی و برای نسل بعد از او، خب تا وقتی که اون نسل هستن این حق سکنا هم باقی، این در خود روایات هم اومده. پس اینطور نیست که حق سکنای مستفاد از روایات با موت اون ساکن اول منتفی بشه، بلکه قابلیت بقا را هم دارد.